کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 6 ماه ژوئن 2016 برابر با 17 خرداد ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هرچی هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با ترانه ای از اکیه بنایی برنامه رو آغاز میکنیم. خروسک
چند دل آنگیز، هی بریزه ریزه، هی
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. دستگل آقای اوباما برای عراق از زبان رفیق دوست. جمهوری اسلامی به تشکیل سپاه پاسداران عراق کمک می کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران صدا و سیما، فرمانده اسبق سپاه گفت اگر سپاه پاسداران عراق تشکیل شود، ما حاضریم با تمام توان در تشکیل آن کمک کنیم. سردار سرتیب محسن رفیق دوست، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، با اشاره به تشکیل سپاه پاسداران عراق اظهار داشت اگر عراق بخواهد سپاه پاسداران تشکیل دهد، جمهوری اسلامی حاضر است تجربیات خود را در تشکیل سپاه پاسداران عراق به این کشور انتقال دهد. فرمانده اسبق سپاه پاسداران ادامه داد، سپاه پاسداران ما یک الگو بسیار خوب، موفق و امتحان داده در عرصه‌های بین‌المللی است و می‌تواند الگو بسیار مناسبی برای کشورهای منطقه باشد. دو برادر موسیقیدان و فیلمساز راهی اوین شدند. دو برادر موسیقیدان و فیلمساز برای گذراندن حکم حبس خود راهی زندان اوین شدند. مهدی رجبیان مشغول تدوین آلبومی با عنوان تاریخ ایران به روایت ستار بود و برادرش حسین نیز یک فیلم سینمایی ساخته بود. این دو برادر در سال 1392 پس از ساخت فیلم حسین رجبیان که با مجوز ارشاد تهیه شده اما بدون مجوز پخش شده بود دستگیر شدند. مهدی رجبیان نیز در آن زمان مشغول تهیه آلبومی با عنوان تاریخ ایران به روایت ستار بود که در آن جنگ هایی که ایران داشته با ستار روایت شده است. تمامی پروژه در حال ساخت این آلبوم در زمان دستگیری ضبط و استودیو ضبط که متعلق به این دو برادر بود نیز توقیف شد. همچنین تمامی راش‌های فیلم حسین رجبیان توقیف شد و راش‌های نهایی نیز ضبط و به او بازگردانده نشد. یوسف عمادی، هنرمند دیگری که همکار و دوست این دو برادر بود نیز همراه آنان دستگیر شد. به گزارش دوشویله، به نقل از سایت حقوق بشر در ایران، تمامی حساب‌های بانکی مرتبط با سایت برگ موزیک بسته شدند و یکی از این سه هنرمند هم که به دلیل فشار بازجویی‌ها دچار تشنج شده و تحت درمان است. دادگاه این سه هنرمند آذر ماه سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این دادگاه هر یک از این سه نفر به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. به گفته منابع مطلع، دادگاه این سه هنرمند تنها 15 دقیقه طول کشیده و حکم نیز به سرعت اعلام شده است. سپاه و حمله شهید الله و تهدیدآمیز علیه روحانی. به گزارش دیگربان، محمد حسین سفار هرندی، مشاور فرمانده سپاه، گفته جریان فاسق و خبیثی به دنبال تزلزل روحی استقامت و ایستادگی ملت است. سفار هراندی افسوده نباید اجازه داد از فرصتهایی که حکومت در اختیار قرار داده عده‌ای برای ضربه زدن به حکومت و اختلال در کار کشور استفاده کنند. وی اضافه کرده که رهبر جمهوری اسلامی بارها به این افراد هشدار داده است، اما آنها خودشان را به خواب زدند و باید بیدار شوند. به گفته وی این عده قلیل در کشور وابسته به جریان فاسق و خبیثی هستند که از بیرون عمل می کنند و دنبالش در داخل تلاش دارد تا تزلزل در روحیه استقامت ایجاد کند. سفار هراندی همچنین افسوده ایادی استکباری از طریق رسانه‌ای کار می‌کنند تا نگاه مردم را در جهت تضعیف قدرت ملی وسوسه کند. این اظهارات کنایه صریحی به حسن روحانی و دیگران است که به اعتقاد حامیان خامنه‌ای زمینه‌ساز نفوذ آمریکا در ایران شدند. یک کشته و چند زخمی بر اثر طوفان دیشب مشهد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت حادثه دیشب که بیشتر در خیابان‌های ابوطالب، شفا، عبدالمطلب، آیت الله عبادی و دلاوران اتفاق افتاد، یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت. به گزارش صدا و سیما، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت پس از وقوع طوفان شدید دیشب در مشهد 45 ایستگاه آتش نشانی این شهر به حالت آماده باش در آمدند که در دقایق اولیه با حجم بالای عملیات روبرو شدند. آتشباد سوم مهدی رضایی افسود بیشتری حوادث مربوط به سقوط درخت بر روی خودرو و دیوار و همچنین سقوط اجسام از روی پشت بام و بالکن خانه ها، سقوط داربست و پاره شدن کابل های برق بود. وی افسود حادثه دیشب که بیشتر در خیابان های ابوطالب، شفا، عبدالمطلب، آیت الله عبادی و دلاوران اتفاق افتاد، یک کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت. و بر اثر طوفان دیشب در مشهد سقف مسجدی بر سر نمازگزاران فرو ریخت و یک نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند. کارشناس اظهار کرد روستایان ایران از گرسنگی خواهند مرد. بر اساس نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضربه مهلک به اقتصاد روستاهای ایران، روستا و روستایی در چنبره بی‌برنامگی دولت‌ها. پایداری اقتصادی روستاها مهمترین عامل ادامه به حیات روستاست. اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که به دلیل عدم تنوع دهی به اقتصادی روستایی، حدود 56% از روستاییان از کشاورزی ارتزاق می کنند که سیاست های غلط دولت ها موجب کاهش درآمد های کشاورزان و به موجب آن افزایش ناپایداری درآمدی و فقر اقتصادی در روستاها شده است. به گزارش فرارو در دهه اخیر اقتصاد روستاهای ایران به شدت به سمت ناپایداری حرکت کرده است که آثار این امر به سرعت به سمت شهرهای کوچک و کلان شهرها در حال گسترش است. طبق آخرین آمارها در 50 سال گذشته حدود 34,000 روستا تخلیه شدند. ریشه این ناپایداری اقتصادی را می توان در چند مؤلفه و شاخص اقتصادی بررسی کرد. در این باره حسین ایمانی جاجرمی رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران میگوید سرمایه‌گذاری دولت به ازای هر روستایی رقمی معادل 20,000 تومان است، اما برای هر شهری 800 هزار تومان دولت هزینه می کند که این نشان می دهد روستاها عملاً جایگاهی در سیاستگذاری های توسعه‌ای ما ندارند. این جامعه شناس معتقد است با سیاست های توسعه‌ای که در پیش گرفته ایم کمر قتل روستا بسته ایم و از معدود کارهایی بود که به شدت در آن موفق بودیم، به نحوی که باید به زودی شاهد مرگ روستا باشیم و اگر یارانه‌ای که شهری ها به روستایا می دهند نباشد، برخی از آنها از گرسنگی خواهند مرد. ناگفته های سفر محرمانه محمد علی کلی به ایران. محمد علی کلی بوکسور افسانه جهان درگذشت تا برخی کارهای بزرگ این اسطوره نمایان شود که در خیلی موارد محرمانه بوده است. محمد علی هم حضوری محرمانه در ایران داشت و نقش زیادی در آزادسازی و تبادل اسرای ایرانی و عراقی ایفا کرد. وحید مرادی که سال 1372 مدیر کل روابط بین المللی و روابط کل بین الملل سازمان تربیت بدنی وقت بود و در جریان ریزترین موارد حضور محمد علی در ایران بود، در گفتگو با ایسنا به بسیار از نقش‌های نهفته محمد علی در ورزش و سیاست پرداخته. او در این باره اظهار کرد 10 ماه قبل از آمدن محمد علی به ایران، مدیر برنامه‌های این بوکسور افسانه‌ای که فردی شیعه بود با من تماس گرفت و گفت تلاش زیادی دارد تا محمد علی را به ایران به عنوان کشور بزرگ شیعه بیاورد. مدیر کل اسبق روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی ادامه داد محمد علی 2 بار به ایران آمد. یک بار که اواخر اردیبهشت 1372 بود که رسانه شد و یک بار هم حدود 3 ماه بعد از آن بود که این سفر کاملا محرمانه بود و اصلا رسانه‌ای نشد. در بار اول برنامه‌ها به خوبی اجرا شد و در بار دوم هم همه چیز طبق برنامه پیش رفت و نتیجه خوبی حاصل نشد. وی گفت در بار دوم محمد علی دیداری را با آقای هاشمی و رفسنجانی داشت و صحبت‌های زیادی رد و بدل شد که در نهایت باعث شد من به همراه او به مرز رفتیم. در این سفر محمد علی با عزت ابراهیم معاون آن زمان صدام دیداری داشت و نقش زیادی در بحث تبادل اسرا داشت. نگرانی شدید آل خمینی از نقشه شوم بی بی سی. سایت حکومتی آستان گزارش کرد خبرسازی رسانه دولتی انگلیس در سالگرد رحلت امام خمینی تنها به این بزرگوار محدود نشد و بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی هم دربر گرفت. اندکی پس از آنکه بی بی سی فارسی به دروغ مدعی 2 بار ارتباط امام با رؤسای جمهور وقت امریکا پیش از انقلاب شده بود، همین رسانه موجی تخریبی علیه نوه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی را هم آغاز کرد. بر این اساس بی بی سی با برجسته سازی یک خبر در راستای سیاست‌های خود مدعی شده است که حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی از اعدام‌های دهه 60 دفاع کرده است. سیاست اخیر رسانه سلطنتی انگلیس نشان از نقشه‌ای حساب شده برای تخریب امام و بیت ایشان در سالگرد رحلت جانسوز بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد و چه بسا در روزهای آینده ابعاد دیگری از این نقشه شوم رو نمایی شود. خبرنگار امریکایی در افغانستان کشته شد. شبکه بی بی سی دقایقی پیش از کشته شدن دیوید جلکی، خبرنگار رادیوی عمومی ملی امریکا NPR و مترجم افغان همراه وی در ایالت مرزی هلمند در جنوب افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، این خبرنگار آمریکایی و مترجم افغان وی در همراهی نیروهای ویژه افغانستان هدف حمله عناصر مسلح وابسته به طالبان قرار گرفته و کشته شدند. گفته شده چند خبرنگار دیگر نیز همراه آنها بودند که آسیبی ندیدند. خبرنگار کشته شده رادیوی عمومی ملی آمریکا از زمان حملات 11 سپتامبر اخبار مربوط عراق و افغانستان را در این شبکه پوشش می‌داده است. و آخرین خبر این که فوتبال یورو و بازداشت فردی با 125 کیلو TNT. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس سازمان امنیت اوکراین امروز اعلام کرد فردی که اخیراً در مرز این کشور بازداشت شد قصد داشته است در فرانسه و همزمان با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دست به حملات تروریستی بزند. وی گفت فرد بازداشت شده که یک شهروند فرانسوی است با گروه‌های مسلح در اوکراین برای خرید مواد منفجره تماس گرفته است. به گفته این منبع، فرد بازداشت شده هنگام دستگیری حامل 125 کیلو مواد منفجره TNT بوده است. همچنین از ماشین او 3 دستگاه موشک‌انداز، چندین مسلسل کلاشینکوف و نزدیک به 100 چاشنی مواد انفجاری به دست آمده است. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا از 10 ژوئن تا 10 ژوئیه در شهرهای مختلف فرانسه برگزار خواهد شد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، روز گذشته گفته بود تهدید حمله تروریستی در مسابقات قهرمانی فوتبال یورو 2016 وجود دارد. سخنان رئیس جمهور فرانسه در شرایطی بیان شده که داعش به مناسبت آغاز ماه رمضان خواستار افزایش فعالیت طرفدارانش در سراسر جهان شده است. از سوی دیگر، مقامات اطلاعاتی اروپا پس از استخراج اطلاعات از لپتاپ‌ها و تلفن‌های همراه متعلق به 2 متهم حملات تروریستی اخیر اروپا، یعنی محمد عبرینی و صلاح عبدالسلام، نگران هستند که تروریست‌های داعش در حال برنامه‌ریزی یک تابستان پر از کشتار در این قاره باشند. به گزارش ایسنا و به نقل از روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس، عبرینی کسی است که گمان برده می شود مرد کلاهپوش مرتبط با بمبگذاری های ماه مارس بروکسل باشد که 32 کشته بر جای گذاشت. او و عبدالسلام همچنین متهم به دست داشتن در حملات تروریستی نوامبر سال گذشته در پاریس که 130 کشته بر جای گذاشت نیز هستند. در حالی که قرار است از روز جمعه آینده رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در فرانسه رسماً آغاز شود، در روزهای اخیر رزمایشی در شهر آستند بلژیک تحت عنوان عملیات جریان طوفان 3 که در آن نیروهای ویژه انگلیسی نیز شرکت داشتند برگزار شد. در این رزمایش علاوه بر نیروهای ویژه انگلیسی، نیروهای ویژه بلژیک و هلند نیز حضور داشته و در عملیاتی یک مرکز خرید را که طبق سناریویی از سوی افرادگران تهدید به انفجار شده بود مورد حمله قرار دادند. این عملیات ها از سوی ناتو برنامه ریزی شده و مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس نیز آن را تأیید کرده و قرار است با مشارکت بیش از 800 نظامی چند سری از این عملیات ها در طول تابستان سال جاری در اروپا برگزار شود. یک منبع خبری نظامی گفت در این رزمایش قرار است بر تدارک و آماده سازی پاسخ ما به یک حمله تروریستی با در نظر گرفتن برگزاری رقابت های فوتبال جام ملت های اروپا 2016 تمرکز کنیم. وی افزود رقابت های یورو 2016 به عنوان یک هدف بالقوه برای حملات تروریستی از سوی داعش در نظر گرفته شده است. یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس اظهار کرد این عملیات به گونه تنظیم شده که وقایع اخیر مربوط به حملات پاریس و بروکسل را نیز در نظر بگیرد. این در حالی است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند شهرهای پاریس، کلن و مسکو احتمال زیادی برای آنکه در زمان رقابت‌های یورو 2016 هدف حمله قرار بگیرند دارند. آنها همچنین اظهار نگرانی کردند که حمله‌ای در لندن همزمان با بازی‌های تیم ملی انگلیس در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا رخ دهد. در این حال، آمریکا روز سه‌شنبه به شهروندانش نسبت به حملات تروریستی احتمالی در اروپا هشدار داد. یک منبع امنیتی آمریکایی اظهار کرد بازجویی‌های انجام شده از ابرینی و عبدالسلام از عملیات بسیار پیچیده‌تر از حد انتظار افراط‌گرایان در اروپا پرده برداشت. به این خاطر نشان کرد در دست کم 4 شهر اروپا حملاتی هماهنگ شده همزمان با برگزاری رقابت‌های یورو 2016 برنامه‌ریزی شده است. وی تأکید کرد ما به تدریج در حال کشف جزئیات طرحی از سوی افراط‌گرایان هستیم که تنها میتوان از آن به عنوان یک تابستان پر از کشتار در اروپا یاد کرد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه ای از سوسن هوکنیستی.
تو غم بینم از
دوستان نازنین، جناب امیری در برنامه اعتراضی که به مناسبت نشست سالانه سازمان کار ILO در ژنو برگزار شده بود حضور داشتند و برای ما گزارش میدند. صدای من میشنوید جناب امیری؟
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم ارفانی و تمام شنوندگان عزیز پادکست زوریخ. بله، همونجوری که شما فرمودید امروز در ژنو تجمع اعتراضی بود در مقابل سازمان ملل که از گروه های مختلفی سازمان های مختلفی اومده بودن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن و هیئت ایرانی که در به اصطلاح در این نشست بودن رو مورد به اصطلاح اعتراض قرار دادن، که همونطوری که میدونین الان در ایران کارگرها مثل آقای جعفر عظیم‌زاده الان در زندان هستش و در اعتصاب قضا هستش و در دفاع از اینها تجمعی رو ما داشتیم. حالا اگه شما سوالی داشته باشین در رابطه با این اعتراض من در خدمتتون هستم.
خب کیا شرکت کرده بودن؟ چند نفر حضور داشتن؟ آیا هیئتی رفت در داخل و پیامشون چی بود؟ چه قطعنامه‌ای داشتن؟
قطعنامه‌های مختلفی از سازمان‌های مختلفی خونده شد در این نشست، ولی متاسفانه امروز به دلایل اجازه ندادن که هیئتی از به اصطلاح از این تجمع به داخل بره. حالا شاید فردا بتونن برن، ولی خب اونجوری که نفری که اومده بودن تعداد شاید حدود 150 نفر بودش که اومده بودن توی اعتراض شرکت کردن و درخواست بیشتر این عزیزان این بود که فشار بر روی فعالان کارگری و فعالان سیاسی و دستمزد کارگران به اصطلاح در ایران اعتراض داشتن، که درخواستشون این بود که بتونن این هیئتی که در ایران هستش رو قانع کنن که از فشاری که بر کارگران هستش بکاهن. و یکی از درخواست‌ها این بود که سازمان بین‌المللی کار این هیئت رو نباید راه بدهد، چون هیئت انتخابی کارگران واقعی مردم نیستن، اینا از طرف رژیم اومدن اونجا و هیچ گونه رسمیتی از در واقع طرف مردم ندارن. این اتفاقاتی بود که امروز افتاد و امیدوارم که باز هم از این تجمعات که به اصطلاح برگزار میشه بتونه در راستای نقض حقوق بشر و حتی مخصوص خصوص کارگران عزیز که قشر زحمتکشی هستن در جامعه و قشر ضعیفی هستن که مورد ستم قرار میگیرن بتونه کمکی کرده باشه.
آیا در مورد 17 نش کارگری که شلاق خوردن اقداماتی شد؟
بله، اقداماتی که شد میگم به اصطلاح اطلاعیه و اعلامیه‌ای که خونده شد و در حمایت از این کارگرانی که شلاق خورده بود اعتراضاتی شد و عکس‌های اینها رو آورده بودن و دوستانی که اونجا بودن اعلامیه‌های خودشون از سازمان‌های مختلف اعلام کردن و اقداماتی که شد فقط اون اعتراضاتی بود که این حرکت رژیم شده بود و مثل که آقای علی دبیر وزیر کار به اصطلاح جمهوری اسلامی هم اونجا بود که یکی از اعتراضاتی که شد به شخص این آقای علی دبیر بود که به اصطلاح به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران امروز در اون نشست بودش و اعتراضات که اعلام کردن اونجا هم به گوشش رسیده بود که 100% به گوششون رسیده.
اوکی، به هر حال اگر که نکته به خصوصی هست که میخوایم گزارش بدین غیر از این صحبت‌ها که کردین بفرمایید.
نکته به خصوصی که در این صورت نکته به خصوصی نیستش، ولی خب امیدوارم که ما شاهد دیگه این گونه رفتارها از نظام نباشیم که این هم فشار برای فعالان کارگری نباشه. و یکی از خواستهایی که همه همصدا تمام ارگان‌ها خواستارون بودن آزادی هر چه سریعتر به اصطلاح فعالان سیاسی و فعالان کارگری بود.
بله، تمام زندانیان سیاسی.
بله، من از شما تشکر میکنم و شما رو و برنامه‌تون رو به خدا بزرگ.
با سپاس از شما، روز خوبی داشته باشین. تا بعد.
روز در شما خودتون.
روز خوش. دوستان، در این رابطه بارش نوشته این یک شعر نیست، بیان یک درد پایان است. 17 قهرمان تازیانه خوردند، 17 روز گذشت، 17 بار سمینار گذاشته شد، 17 بار از تورنتو تا سیدنی در جمع‌های 17 نفره پیکت و اعتراض و راهپیمایی شد، 17 بیانیه مشترک در محکومیت این عمل ننگین صادر گشت. 17 بار حاکمان شلاق زن کارگران را به سخره گرفتند. 17 روز به سان 37 سال ریشخند حاکمان دوام داشت. 17 نفر بعدی در نوبت شلاق جای داده شد. 17 روز است قهرمانان نانی برای خوردن ندارند. 17 روز است قهرمانان دیگر کاری هم ندارند. 17 دلاور و 17 دلار برای آن 17 قهرمان فرستاده نشد. 17 مرهم برای التیام زخم‌ها نیز خریداری نشد. 17 سال فریاد زده شد صندوق کمک به کارگران را راه اندازی کنیم. 17 بار طرح تشکیل صندوق کمک به اتصاب کارگران و زحمتکشان به سخره گرفته شد. 17 بار وعده تشکیل آن را به 17 ماه آینده دادند. 17 سال دوبار تکرار گشت. هر سال شعارهای کارگران جهان متحد شوید سروده شد. 17 سال گریه و درد و سرکوب دوام داشت تا به شلاق رسید. 37 سال گذشت، 37 قهرمان دیگر در بند آخرین سلاحشان هستیشان را برای پایان دادن به شلاق و شلاق زنی در مبارزه قهرمانانشان به کار گرفتند. 37 قهرمان در آستانه مرگ قرار دارند. 17 قهرمان با فرزندانشان گرسنه و بیکار و دریغ از 17 نفر با نفری 17 دلار جمع شده برای ارسال به آنان. 17مین روز این جنایت 9 تن از کارگران بافت امروز به شلاق محکوم شدند. 17 روز است آق دره آقلار. دوستان توجهتون رو به سروده‌ای که ساناز رؤوف برامون با صداش میخونه به شنیدنش جلب میکنه.
عرض درود و ادب دارم خدمت دوستداران شعر و ادب پارسی. تشکر ویژه دارم از استاد عزیز جناب آقای عالی پیام که واقعا زحمت میکشن در راه فرهنگ و ادب و هنر این مملکت با شجاعت تمام. کسب اجازه میکنم و محضر استادان گرامی که در جمع حضور دارند و یک چکانه تقدیمتون میکنم. بی پرده میگویم غزل ها من غزل نیست، بی پرده میگویم غزل ها من غزل نیست، این زندگی جو صحنه جنگ و جدل نیست. زنبورها وقتی به آب و قند سیرند، بیچاره ما حتی اصل هامون اصل نیست. در سفره جام شوکران و دشنه در دیس، مهمان نوازی های من ضرب المثل نیست. از اصل خود افتاده و بر اسب ماندیم، از اصل خود افتاده و بر اسب ماندیم، چون بینمان تشخیص اصلی از بدل نیست. سپاسگزارم. نامرد پشت مردیش پنهان، ولی کن مردانگی کار درویان دقل نیست. پایین بیا از منبر و از خطابه، هر کس که اهل لاف شد مرد عمل نیست. ای جولقی باید سرت بردار باشد، ای جولقی باید سرت بردار باشد، چون قاضیت عادلتر از توتی کل نیست. این بیشه را کفدارها تاراج کردند، شیر و جنی در فطرت روباه شل نیست. میراث ما از جنگ های پشت پرده غیر از عصای چوبی زیر بغل نیست. خیام و مولانای من را غصب کردند، خیام و مولانای من را غصب کردند. ایرانیان خاموش ماندن راه حل نیست. در نقشه ما گربه نه یک شیر خفته است. دنیا بداند شیر بی عکس العمل نیست. در نقشه ما گربه نه یک شیر خفته است. دنیا بداند شیر بی عکس العمل نیست. ارگ بم و نقش جهان و تخت جمشید در لرزه های قلب ما روی گسل نیست. با من پیامی هست غیر از بلبل و گل، این قاصدک دیگر غزل هایش غزل نیست.
ترانه ای از هایده رو با هم گوش میکنیم. گل سنگم. Thank you. دوستان نازنین، این روزها تکنولوژی در همه حوزه‌های زندگی به شما کمک می‌کند. یک برنامه هست آموزشی از سحر که با معرفی دو اپلیکیشن به شما توضیح میده که چگونه با استفاده از آنها میتوانید زمان پریود ماهانه را رصد کنید و به کمک تکنولوژی حواستان بیشتر به بدن و سلامتی خود باشد. البته اگر مایل باشید که این ویدیو کلیپ رو ببینید و اپلیکیشن ها رو میتونید به سایت توانک بروید و اونجا این برنامه رو ببینید، ولی ما اکنون با هم میتونیم این برنامه رو گوش کنیم.
سلام، این برنامه مخاطبان خاصی داره که تواناتک همیشه دغدغه اونا رو داشته و خواهد داشت. این برنامه رو به زنان اختصاص دادیم، هرچند بد نیست که آقایون هم در این مورد اطلاعات داشته باشن و در مورد سلامت زنان بیشتر بدونن. یکی از اتفاقاتی که در بدن خانوما میفته پریود ماهانه است که شاید نحوه بروزش منحصر به فرد باشه، اما قواعدی داره که تقریبا برای همه زنان یکسانه و بهتر در قرن 21 با اطلاعات درست و علمی با این پدیده و سلامتیمون برخورد کنیم. پدر و مادرها هم بد نیست با این اطلاعات آشنا باشن تا هرچه بهتر بتونن در کنار دخترانشون باشن که برای بارای اول پریود میشن. مهمترین چیزی که باید درباره پریود ماهانه حواستمون بهش باشه، رصد کردن زمان پریود در هر ماه است. با اینکه این پدیده هر ماه اتفاق میفته، اما خیلی از ما زمان پریود بعدی یادمون نمیمونه و حتی بعضی از ما نمیتونیم نظمی از زمان پریود هر ماه در بیاریم. امروز میخوام دو تا اپلیکیشن بهتون معرفی کنم که به شما در زمینه پریود ماهانه کمک میکنن و در کنارتون هستن تا حواستون به بدنتون و سلامتیتون باشه. اولین اپلیکیشن اسمش کلو هست. این اپلیکیشن در هر دو تا سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس و رایگانه. اپ رو که نصب کردین، اول سوالاتی رو ازتون میپرسه و بعد وارد بخش اصلی اپ میشین. قیافه این اپلیکیشن خیلی دوست داشتنی و کاربردیه. خیلی راحت روزی که میخواین رو از روی تقویم میتونین انتخاب کنین و اطلاعاتی که میخواین رو دربارش وارد میکنین. مثلا اگه روز اول پریودتون هست، اون روز رو انتخاب میکنین و مشخص میکنین که میزان خونریزیتون چقدره. اما بخش اصلی این اپلیکیشن قسمت Your Current Cycle هست. دایره قرمز رنگ وسط با عنوان Enter Today's Data رو که بزنین، میتونین اطلاعات مربوط به امروز رو وارد کنین. این دکمه رو میزنین و 6 تا گزینه رو میبینین که البته قابل افزایش هم هستن. این گزینه ها شامل Bleeding مربوط به خونریزی، Pain مربوط به درد، ایموشنز مربوط به حس و حال امروزتون، اسلیپ که مال میزان خوابه، سیکس اگر سیکس داشتین امروز مثلا آیا محافظت شده بوده یا نه، و انرژی که میزان انرژی امروزتون رو وارد میکنین. دایره‌ای که در صفحه اصلی کارن سایکل میبینین در واقع سیکل پریود ماهانه شماست که اپ کلو پریود بعدی شما رو یادآوری میکنه و بر اساس اطلاعات شما به شما کمک میکنه. هرچی از کلو بیشتر استفاده کنین، بیشتر شما رو میشناسه و این سیکل دقیق و دقیق تر میشه، به طوری که خواست بدن شما و نحوه پریود شدن شما خواهد بود. در سیکل اصلی سه بخش رو میبینیم. اولی The Period که روزهای پریود شدن شماست، دومی Fertile Window که مربوط به زمانی که شما میتونید باردار بشید. در واقع زنان فقط در زمان تخمک گذاری باردار میشن و زمانی که تخمک گذاری انجام میشه فقط 24 ساعت زمان برای بارداری وجود داره، در حالی که اسپرم مردان میتونه 5 روز در رحم دوام بیاره و زنده بمونه. بنابراین از 5 روز قبل از تخمک گذاری تا 1 روز بعد از اون احتمال بارداری وجود داره. این 6 روز رو میتونین در بخش فرتایل ویندو در سیکل ببینید. بخش سوم هم PMS رو نشون میده. PMS در واقع وضعیتیه که بسیاری از زنان در روزهای منتهی به پریود شدن دچارش میشن و علائم مختلفی از جمله بی‌حوصلگی، افسردگی، کسالت، خستگی، زودرنجی، عصبانیت ناگهانی و احساس خارج از کنترل بودن دارن. این روزها رو هم میتونین در بخش PMS توی سیکل ببینید. یه اپلیکیشن دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم جز بهترین و محبوبترین اپلیکیشن ها در همین زمینه هست و به سلامتی شما کمک میکنه. برای کسایی که از گوشی ها و تبلت های اندرویدی و iOS استفاده میکنن، اپلیکیشن پیریود تریکر رو پیشنهاد میکنم. این اپلیکیشن توسط بسیاری از افراد تا حالا استفاده شده و آمار استفاده کنندگانش در گوگل پلی بین 10 میلیون تا 50 میلیون نفره. ویدیوها هم محبوبیت زیاد این اپلیکیشن رو تایید کردن. بیش از 220 هزار نفر در مورد این اپ نظر دادن و امتیاز 4.4 از 5 هست. در ضمن اپلیکیشن مناسب و خوب دیگه هم هست به اسم Fertility Friends که استفاده از اون رو به آیفونی ها و آیپدی ها توصیه می کنم. این اپلیکیشن برای نسخه iOS 7 به بعد مناسبه و یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین الگوریتم ها رو برای محاسبه به کار میبره و میتونید تا حد زیادی به نتایج اون اعتماد کنید. اگر به هر سوال و مشکلی در این زمینه برخوردیم با کارشناسای تواناتک از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی در تماس باشید.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکاما سرفراز باشید. با ترانه از رویا مست مستم برنامه رو به پایان میرسونیم.
خاروری پیمان نبود. عشق سرکش سوزان چون تش گم کردن شور جان.